بله داشتم به ایشون میگفتم الان که این منصور دوانقی به عنوان خونخواهی از آل ابی طالب قیام کرد دیگه، با همین صفاح و ابو مسلم و امثال ذلک. امام صادق هم اشاره کرده بودن که خلافت به این ردای زرد میرسه، به اون کسی که ردای زرد داره. در ملاقاتی که داشتن با عبدالله و محمد ابراهیم فرزندان عمرو عبدالله محسن، به اون وقتی که میرسه به خلافت کار به جایی میرسد که امام صادق علیه السلام در اون روز عید که اعلام عید کرده بود، حضرت میرن و روز سیوم رو افطار میکنن. یعنی امام صادق باید روزش رو بخوره، روزه روزه که واجبه. و میفرمایند که لعن افطر یومن و اصوم یومن خیر من ان یضرب عنقی. یعنی گردن تو میزنم اگر نه. یعنی قضیه اینجوری، یعنی به اینجا میرسه که کار به کجا میرسه که اگر کسی به امام بیاد در مقابل منصور و خلیفه بگه میخوام به حکم شرعی میخوام عمل کنم، حالا برای تو روزه ثابت شده که ماه خلق، حالا یا شده یا نشده کاری بدر، من حکم شرعیم چیه؟ من دو حکم شرعیم این است که فرض کنید که بعد بیام امروز روزه بگیرم تا آخر ماه. حضرت میفرماد یزر و اونقی، بنابرای خدا بودم کجا میرسیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث دیروز خدمت رفقا عرض شد که مطلبی را که مرحوم شیخ از فلسفه مشاء نقل میکنند به اندراج جنس و همینطور فصل در تحت کل اون ذاتیات کلیات خمس، این مسئله خب بنابر فلسفه مشاء صحیح و اینکه چطور جنس از ماده انتظار می شود، اون کیفیت و توجیه رو هم که شیخ مرحوم آخوند در اینجا می فرمایند، اون توجیه هم توجیه صحیحی به نظر میاد از باب اینکه ماده حقیقتی است که اون حقیقت خارجی ابهام محض است. یعنی استعداد و ابهام محض برای اون حقیقت خارجی خودش فعلیت پیدا کرده. از گاهی اوقات فعلیت خودش فعلیت در ابهام، فعلیت در استعداد، فعلیت در قابلیت. اون فعلیت در قابلیت است که موجب می شود که صورت مختلف، صور مختلفی این ماده بگیرد. اگر این ماده فعلیت در قابلیت نداشت، همینطوری مثل آهن وای میستاد و نمیذاشت سوار مختلفی بر او حمل بشه و همینطور در قبال تقبل سوار مختلفه اون استادگی میکرد و از ورود سوار بر این ماده جلوگیری میکرد. ولی ما میبینیم نه، این ماده همین که صورت فعلیه دارد، خود اون صورت فعلیه دلالت بر حقیقت ابهام و استعداد و تجهز محض او دارد برای رسیدن به اون صور. همین برای او فعلیت دارد. فعلیت داشتن به معنای تحقق خارجی، نه حیثیت انتظاری. چون اگر حیثیت انتظاری باشه خب تسلسل لازم میاد دیگه. ولی این حیثیت فعلیه که همان حیثیت ربطی مثل حیثیت ربطیه انسان است با مبدع اعلا که از او به فقر ماهوی تعبیر می شود، اون هم همینطور است. یعنی اگر فرض بکنید که در ذات خلائق شما نگاه بکنید، تمام این وجودات خلائق را همه وجودات ربطی می دانید که این وجودات ربطی فاقد حیثیت استقلالی هستند و همان حیثیت ربطی اونها عبارت اون اخرای فقر اونهاست. یعنی فقر ذاتی به اون مبدأ اعلی، اون فقر ذاتی برای اونها فعلیت دارد. لاهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا. من این از که کفایت از این است که برای تو عبد باشن، و یا اینکه در همون چیز دیگر که دارد که الفقر و فخری، که همین اهل ذوق و معنا هم همون فقر و فرقه فقر را از اینجا گرفتن که حالت تصوف و درویشی همون جنبه علیکم السلام جنبه فقریت اونهاست و نیاز و احتیاج اونهاست، اگه راست بگن. و الا تو همین بساط هم خب کلک و دکان و اینا تا بخواییم هست. این حیثیت فقر که پیغمبر می فرماید فخری، این حیثیت فعلیه است. فقر به معنای حیثیت ابهام و حیثیت اعتبار در اینجا نیست. اون فقری را که ما در اینجا قائل هستیم همه جهت اعتباری دارد، خودمون رو از خدا هم غنی‌تر می‌دانیم و مستغنی. اگه مستغنی می‌دونستیم که اینجوری نبودیم. حیثیت فقریه که رسول خدا می‌فرماید فخری، اون حیثیت فعلیه است. یعنی فقر برای رسول خدا جنبه فعلی دارد. در چه جنبه فعلی واقعی دارد؟ ولی جنبه فعلی ادراکی و شهودی اون مسئله است. و الا یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحمید، این به حیثیت واقعیه ربطیه انسان برمیگردد. ولی آیا این حیثیت واقعیه برای انسان مدرک شده یا نشده، دوم شطور به زمین میرسه تا آدم بخواد به این مطلب برسه. پیغمبر به این مطلب رسید، یعنی این حیثیت برای او صورت فعلیه پیدا کرد و فقر برای او اون جنبه ذاتی ربطیه را نشون داد. این حیثیت گری به این معناست نیست که شیئی وجود ندارد و از باب وجود نداشتن این در اینجا این مسئله حاصل شده، یعنی فقر حاصل شده. اگر اینطور باشه خب دیگر در اینجا فقر دیگه معنا ندارد. فقر به علاقه گرفته است به یک حیثیت عدمی و عدم که شیئی نیست که یخبر ولا یخبر رو به باشه. پس بنابراین اون چیزی که هست و در عین هست نیست، اون چیست؟ اون چیزی که هست و در عین هست بودن حیثیت ربطیه دارد، اون چیست؟ اون چیزی که هست و در عین هست بودن، جنبه تکائه به مبدع داشتن اون چیز، اون همون عبارت است از تطور در وجود، تطور در ذات و تطور در اون حقیقت، اون به اصطلاح جنبه خارجی اون به اصطلاح وجود. در اون وجود که اون جنبه حقیقی و ظهور حقیقی است، در او که معنا ندارد فقر در اونجا باشه، ظهور حق یک ظهوری که امر واقعی است، اون وجود خارجی ظهور است، اون مظهریت ظهور است، اون تبلور اضافه اشراقی هست که در اونجا رسول خدا از او تعبیر به فقر دارد. اینی که وجود حق همه مربوط به حق است و این جدای از حق نیست، این مسئله ای که فقر نیست، این عین غناست. همونطوری که ذات باری خودش غنا ذاتی دارد در وجود خود، همونطور ذات باری غنا دارد در ظهورات خود. مگر ظهورات غیر از همون وجود باری است که به شکل و صور مختلف تجلی پیدا کرده؟ ما نمیتوانیم خود نفس وجود باری را اون حمل موجودان بر او بکنیم و اوصاف وجود را بر او حمل کنیم و در عین حال اون ظهور او را امر عدمی بپنداریم و او را جدا کنیم. و اگه جدا کنیم، پس بنابراین دیگه چیزی باقی نمیماند که ما حکم موجود بر او بکنیم. اینی که الان ظهور حق این حکم موجودان بر او میشود، به خاطر ظهورات همون وجود و مبدأ اوله. اون مبدأ اول اگر ظهور نداشته باشد و ظهور واقعی هم نداشته باشد، نه ظهور اعتباری، ظهور واقعی نداشته باشد، در خارج هم چیزی وجود نداره. درست؟ چیزی نیست در خارج. مثل فرض بکنید که سایه، که این سایه که به تبع شمس، این ظلی که به تبع شمس تحقق خارجی دارد، این وجود خارجی دارد. اگر وجود خارجی نداشت، شما احساس تفاوت بین ظل و بین ظل نمی کردید. این احساس تفاوتی که دارید به خاطر اینکه دارید مشاهده می کنید، فرق رو دارید می بینید و این فرق دیدن هم به خیال نیست که بشینید تصور کنید و بگید که حالا من اینجوری تصور می کنم که این در اینجا ظلی وجود دارد. نه، به تصور شما کاری نداره. ظل هست، چشمتون رو ببندید، سایه هست، چشمتون هم باز کنید، سایه هست. هیچ ارتباطی به چشم بستن و چشم باز کردن شما نداره. فقط چشم باز کردن باعث اطلاع شما میشه از این مسئله، نه اینکه باعث وجود او میشه یا ایجاد او. چشم باز کردن ما سایه رو ایجاد نمی کنه، بلکه اطلاع بر وجود سایه داره. دلیل بر این است که خب فهمید حرکت زلزل خودش موجب تعیین حرکت خود زل در اینجا خواهد شد. ولی در این حال که زل یک امر واقعی است و یک امر حقیقی است و در کنار اون زل در اینجا نمود دارد و خود نشان می دهد، در این حال حقیقت او حقیقت ربطی است، حقیقت فقر محض است. دلیل بر این است که وجود او قائم به وجود زلزل است. زلزل به اونجا بره، سایه میره اونجا، اینجا بیاد میره اینجا، اونجا بره اون میگرده. در هر نقطه جاشو عوض بکنه، او هم به تبع او چیز میکنه. لذا شما بدون این که به شخص نگاه کنید، از حرکتی که سایه پیدا میکنه میدونید این داره کجا میره، سیر او را تشخیص میدید. این که سیر را تشخیص میدید، زلزل را ندیدید و سایه را دارید میبینید. اگر اون سایه امر عدمی بود، پس چرا رفتن او را تشخیص دادید؟ پس چرا اون حقیقت به اصطلاح ذهن شما از این مسئله رؤیت زلزل به اون مقصد او منتقل میشه؟ چرا به جای دیگه منتقل نمیشه؟ پس معلوم زل یه امر حقیقی است. ولی آیا زل امر مستقل به ذات است یا این که زل معدول است و جنبه فانی در زل دارد. حقیقت زل یک حقیقت فقر و یک حقیقت استعداد و ابهام محض است. یعنی وقتی که این زل در اونجا تعلق بگیرد، اراده او سایه هم بر طبق او شکل پیدا میکنه. الان من دستم رو در مقابل فرض کنید که لامپ قرار میدم، شما دست من را نمیبینید، فقط چشمتون بالا را نمیبینه، فقط پایین را میبینه. نگاه میکنید میبینید که الان این کتاب، این دستانی که الان کتابه، داره شروع میکنه حرکت کردن. شما نمیبینید بالا کیه، این دست رو داره تکان میده. این سایه رو اینجا میبینید، میبینید که این سایه حرکت میکنه. این عجب کتاب اسفاریه، توش چیزای پیدا میشه. حالا غیر از این حرفا یه چیزا هم، حرکت ها و این چیزهایی هم این توی وسط هست، داره این چیز میشه پیدا. خب سر رو بالا بکنید، میبینید در این دست داره حرکت میکنه. یا خود بالاتر سر نکنید، میبینید لامپ در اینجا روشنه. اگر لامپ در اینجا خاموش بود، یا اینکه لامپ روشن بود و دستی وجود نداشت، آیا شما این حرکت هم میدیدید؟ دیگه نمیبینید. پس الان هم باید دو چیز وجود داشته باشه، یکی لامپ و یکی هم ید، و علاوه بر ید حرکت ید. این همه مسائل وقت در اینجا یک وجود خارجی شما مشاهده میکنید. این مشاهده وجود خارجی خیاله یا واقعیته؟ واقعیت دیگه. اگه واقعیت نداشت که شما از این پی به ید و به در حالی که نگاه نکردید، نه به ید در اینجا. این خیلی مسئله دقیقی امروز دارم مطرح میکنم ها، که انسان چطور با حفظ هویت خارجی اون ربطیت را احساس بکنه. اون از اینجا انسان میتونه مسئله را درک بکنه. بسیاری از بزرگان که مطالبشون در این زمینه خوب مفهوم نشده، باید در اینجا انسان این مسئله رو پیدا بکنه. در این قضیه یه که هر دست حرکت میکند و اون نور را در اونجا و این شیء را میبیند، واقعا این شیء را، واقعا صورت خارجی را میبیند. اینی را که صورت خارجی را واقعا میبیند عبارت است از ظهورات وجود. که ظهور وجود یک امر واقعی است، یک امر خیالی نیست، یک امر اعتباری نیست که معتبر امروز بیاد بشینه اینجور اعتبار کنه، فردا بیاد اعتبارش رو عوض کنه، بگه نه من اینطوری میخوام فرض کنیم اعتبار، امروز این ماهیت رو بار کنه، فردا میگه نه من ماهیت عوض کردم، این ماهیت دیگه میخوام روش بار بکنه. از شما نیست. این یک ما یک حقیقت خارجی است که این حقیقت خارجی به یک منشأی دارد، یک مبدأی دارد، یک علتی دارد، یک مظهری دارد و یک حقیقت ظهوری دارد. همه اینها از اون سرچشمه میگیره و دست ما نیست. اون چرا که ما در اینجا داریم میبینیم، اون عبارت از یک حقیقت و واقعیتی است که این واقعیت متموج است، واقعیت متحرک است، واقعیت رونده است و سیال است. اون را ما در اینجا مشاهده میکنیم و چشممون اون بالا را نمیبیند، اون حقیقت بالا را مشاهده نمیکنه و نمیدانیم که اون حقیقت و مبدأ وجود اون چیزی است که الان به این صورت در اینجا ظهور خارجی پیدا کرده. لذا حکم وجود بر این میکنیم صرف نظر و مستقل از او. در این کس وجود خارجی هست، در اینجا حق با ماست. درسته ما حکم وجود خارجی میکنیم، نه به اعتباریت او بلکه به واقعیت او. تا اینجا مطلب درسته، مسئله ما. فقط یه مطلب باقی میمونه برای اهل معنا و برای اهل ظاهر، و اون است که اهل ظاهر دیگه نگاه به بالا نمی کنن، فقط خیال می کنن همین مطلب وجود، این وجود همین چیزی که در خارج است و او مستقل است و به مبدع نیاز ندارد. اگر هم بگن نیاز مبدع دارد، از باب تفننه و الا تفنن و الا اینجوری نمی کنن و الا اینطوری مسئله را چیز نمی کنن، به اینطوری مطرح نمی کنن. امیرالمومنین حضرت که میخواست وارد یک مسجدی بشه، حضرت مسجدی بود، حضرت میخواستن وارد بشن که نماز بخوانن، استرشون در اونجا بود. حضرت فرمودن به یه نفر اینو نگه دار که من برم نماز بخونم برگردم، حالا نماز واجب بوده یا نماز مستحب بوده چی بوده. اون شخص برداشت و اون زینه روی استر را برداشت، دزدید و برد و فروخت. حالا نمیشناخت دیگه مثلا. بعد آمد و چه حضرت بهش دو تا چیز دادن، به یکی گفتن که من استر زین ندارم، به یکی پول دادن گفتن که برو بگیر. آمد و نم دو درهم، چقدر؟ 8 درهم یا 2 درهم. رفت در بازار، دیدی که داره اون گذاشتن اونجا و اینم جزه اون بازار اونجا داره نمیفشه، گرفت آورد و 2 درهم داد به همون شخصو که اون اونجا بود، یا اینکه به کسی دیگه داده بود اون اینجا کرد. ظاهرن در چیز داری که همون شخص در اونجا داشت میفروخته تو بازار. اینکه حضرت خودشون نرفتن شاید برای اینکه خجالت نکشه دادن یکی دیگه بره. اینها خیلی مسئله داره، خیلی جای نکته داره، انسان به مطالب دقت کن. و رفتن و چیت کردن، دادن آورد. حضرت فرمودن که من میخواستم به این کمک کنم که گفتم اینو نگه دار، این شخص هست فقیری بوده، میخواستم کمک کنم و این حاضر نشد که این پول را از من به حلال بگیره، برداشت اینو برد و الان همون پول به همون مقدار به حرام گیرش آمده. ببینید، میدونید این مال چی؟ به خاطر این است که اون بالا رو ما نمیبینیم، این پایین نمیبینیم، فقط همین چشم ما بده و هم همینیم، شوخی نداریم. حالا کم و زیاد داره قضیه، اوضاع و مسائل شما نگاه بکنید میگه همه همینی. اگر واقعا ما خدایی را قبول داشتیم تو این دنیا و مؤثراتی را قبول داشتیم، سلسله علل و تسبیب را قبول داشتیم و همراه نمیشدیم بیام این بساط را بندازیم، که بالاخره این به خاطر این است که تمام اینا حرفه، حرف هم که خب حرفه دیگه، از ما بهتر همین ضبط صوته بازش بکنیم، اینقدر قشنگ حرف میزنه حسابی، دوباره بگردونینش، دوباره میاد از اول همینطوری بذارینش پیچش روی همین گردش های متوالی، 24 ساعت وسطون حرف میزنه ولی به اندازه یک سر سوزن چیزی نمیفهمه خودش، یک سر سوزن هم حتی این شعور نداره، ادراک نداره، یک کلمه از این حرفایی که 24 ساعت داره میزنه خودش نفهمیده. خب حالا اگر یک کسی پشت در باشه، از اون پشت در بشنوه میگه چی؟ به به به، عجب خطیبی تو این اتاق داره صحبت میکنه، عجب حرفایی داره میزنه، بشینیم پشت در گوش بدیم استفاده کنیم. و تا 24 ساعت هم میشینه و گوش میده و نمیفهمه که این ضبطه، بعد خسته میشه میگه بابا این چونش چقدر کار میکنه، برم ببینم چه خبره، گشنش فلانه، براش زرده تخم مرغ ببندم به زیر چونش که یه خورده قوت پیدا بکنه، این خسته نشه، این بس که حرف میزنه. در رو وا میکنه، ای بابا دستگاه داره کار میکنه، خطیبی کجا بود، آدمی کجا بود، انسانی کجا بود، این داره. ما نگاه ما به افراد نگاه از پشت دره، این به به این آقا چه خوب صحبت میکنی، این آقا در حالتی که خودش به یک کلمه از حرفاش حق قبول نداره، یک کلمه رو نمیفهم، قبول نداره، قبول داشته باشه اینجوری نمیکنه، این بساط چیز نمیکنه، این روش اون نیست، این حرکت اون نیست، این رفتار اون نیست، این چیز نیست. بله گوش آسمان و کرات و من رحکی کهکشان شیریدم با حرفای خودمون کر کردی و اونا هم از دست ما به فقان آمدن که بابا خودمون فهمیدیم خدا کیه، با خدا خودمون پیغمبر رو فهمیدیم، امام و دین رو فهمیدیم دیگه، بابا چه خبره دیگه، خوبم فهمیدیم، چنان فهمیدیم که دیگه هیچ کس نمیتونه اینجوری به ما حالی کنه، اینجوری کسی نمیتونه. خب اگر چه خبر دیگه بابا، دیگه متوجه همه چی هستیم و شدیم و دیگه زیادی دیگه نیازی نیست. خب این به خاطر این است که تمام اینها ما اون جنبه یه اون تأثیری را در اینجا مشاهده نمی کنیم، ولی هست، ولی هست. اون شخصی که بصیر است و خبیر است، اون شخصی که چشمش باز شده و مسائل را فهمیده، اون صدا را میشنود، نه اینکه صدا را نشنود. نه، از نظر شنیدن با ما فرقی نمی کند، هم ما میدانیم در اینجا صدایی هست و هم او میداند. در اینجا با هم متفق هستیم، بین عارف و بین غیر عارف در این نقطه اشتراک است که هر دو وجود خارجی را لمس میکنند، نه اینکه اون عارف بیاد و بنابر اون ذوق متعلهین که بعضی ها مثلا اشتباه آمدن این مسئله را برداشت کردن و حکم کسرابن به قیعتن یحسبه الظمآن و ما را حتی به نسبت به وجود خارجی تسری دادن. نه، اینطور نیست. وجود خارجی فرق میکنه، وجود خارجی وجود خارجی خود را دارد، نه اینکه ندارد. عارف هم میداند که در اون اشیاء خارجی وجود دارند و همه متاخب نباید طعنه زد انسان و چیزی را که نمیفهمه بیاد به اینها بگه. عارف نمیگوید در خارج چیزی نیست، میگوید هست، همونطوری که ما میگیم هست. فرق بین ما و او این است که ما نظر اون ربطی را در او مشاهده نمی کنیم و به او وجود استقلالی می دهیم، گرچه به ظاهر بگوییم متدلیه به اون مبدأ اعلی، گرچه به ظاهر بگوییم که اون متکیه به اون هست، ولیکن نسبت به او جنبه خارجی داریم. من نشسته بودم جایی که از این آقایان آمده بود و داشت مسخره می کرد این مسئله، این قضیه وحدت وجود را. یه کبریت در قبالش بود، یه چوب کبریت در آورد، گفت اینها چه میگویند؟ حتی منبریه، حالا میگن حالا فلسفه، کجا فلسفه، منبر بابا روزه شروع کنه، یه دونه کبریت در آورد، این میگوید خدا را میگویند موجود، این را هم میگویند موجود. گفتم پس معدوم است این که شما میزنی، از میشود که به اون سیگار تو برمیداری، اون سیگار که چیز میکنی میکشی و اون فرد بکنید که دود هوای اتاق و پر از دود میکنی و ضرر بر خودت و بقیه ایجاد میکنی و نمیدانی که اضرار حرام است، ضرر حرام و اضرار حرامه، اینی که تو داری انجام میدی این به خاطر چیه؟ به خاطر کبریتی که کردی دیگه. بند خدا چطور فوت کنی سیگارت روشن نمیشه؟ ها؟ چطور اون پیپی که داری میکشی چطور با فوت کردن روشن نمیشه؟ حتما باید سیگار رو آتیش بزنی پلان بکنی. پس معلومه اون تأثری که در این هست، اون اثر در اونجا نیست و بر امر عدمی که اثر بار نیست. خب اینی که الان داره میگه چگونه میشود با همون لحن منبری خودش که به خدا میگن موجود، اینها به این کبریت هم میگن موجود، به خاطر که نظر استقلالی داره. ایراد همینه. عارف میگه چوب کبریت را تو کوچک میدانی، ولی چون متدلیه به اون مبدأ حق است دیگه کوچک و بزرگ نداره. بین چوب کبریت، چوب کبریت متدلی و متکیه به اوست و ظهور اون مبدأ، فیل 14 تنی هم اون هم متدلیه به اون چیست، به اون فرض بکنید که مبدأ هستی و اون مبدأ وجود، هر دو یکی. منتها حالا شما فرض بکنید که این فیل رو بردارید بخواد بذارید در اینجا بکشید، چقدر باید از این کبریت بذارید؟ تا کجا بایستی که این بره هوا تا این که به اون اندازه بخواد بشه؟ هر دو یکیست، نه تنها چوب کبریت. شما سر چوب کبریت هم حتی اگر نگاه بکنید اون سر اندازه رو دارید، اون هم همونه، اون هم آیا میتونی به اون حکم به عدم بکنی؟ نمیتونی. یه میلش هم باشه شوی که به عدم نمی کنی، باز اون را هم تقسیم بکنی و که به عدم نمی کنی. یه سر سوزن از این چوب کبریت هم حتی اگر داشته باشی حکم به عدم نمی توانی بکنی. در نزد عارف بین سر سوزن. یه کسی رفته بود و رفتیم دیدن یه بنده خدایی، دیدن یه بنده خدایی رفتیم از همین اهل نمیدونم فلسفه و اینا، در یه دهی، در یه دهی و یک جایی و کوه و فلان از این بساط بود و چند تا میگفتم ما رفتیم دیدن و بله، حالا صرف نظر از اون حواشی و اینهاش میگم نشسته بودیم، یه دفعه به ما گفت آقا نگاه کنید این کوه را که میبینید، کوه دماوند بود در مقابل این کوه، عظمت خداست، نشانه خداست، نگاه کنید این کوه نشانه خداست. و جان من اگر شما میخوایید نشانه خدا را ببینید چرا به کوه باید نگاه کنید؟ یه سنگم برداری اینم نشانه خدا، بین یه سنگی که برمیداری چه فرق میکنه؟ چون تو این نشانه بودن را نفهمیدی، نشانه را در کوه دماوند میبینی نه در این سنگ. اگر در این باشه نیاز نداره بگه آقا این پنجره را باز کنید، از این پنجره نگاه کنید، او را که میبینی نشانه خدا، همه ی آسمان ها نشانه خداست. مرحوم آقای صفت را خیلی عجیبی میفهمدنش، میفهمدن که معاویه میگفتش که علی اگر یک خرمن از کاه داشت و یک به اون مقدارش از طلا، اول طلا را در راه خدا میداد. ایشون فرمودن این مسکین، این مسکین از دیدگاه خودش داره به علی نگاه میکنه، چون آدم دنیا پرستیه، آدم طلا در چشم اون مهمه و میبینه که علی از طلا میگذره و از من زخارف دنیا میگذره، لذا آمده این سخاء علی و بخشش علی و جود و کرم علی را در طلا مشاهده کرده، در حالتی که پیش امیرالمومنین طلا و کاف فرق نمیکنه. اصلا چه تفاوت بود؟ خیلی حرف دقیقی ها، باید به این حرف خیلی فکر کرد. در پیش امیرالمومنین یه مشت طلا و یه مشت کاه تفاوتی نداره. بله از نظر خارجی تفاوت داره، قیمتش، استقبال مردمش، فرض کنید که، ولی پیش خود امیرالمومنین هم این طلا به همان مقدار در عالم وجود ارزش و قیمت دارد که این مقدار کاه. هر دو یه اثره، اونم یه اثره. حالا مردم بیشتر به این رغبت دارن، یه حرف دیگه است. اون به خاطر مسائل به اصطلاح چیز هست، به خاطر مسائل ظاهری و اینها هست، به خاطر اعتباراتشون هست، به خاطر شون دنیوی هست. اما پیش خود امیرالمومنین چه فرقی میکنه؟ دیدگاه امیرالمومنین دیدگاه واقعی، اون دیدگاه واقعی امیرالمومنین است که باعث شده است بین او و بین ما تفاوت باشه. هم ما کاه را کاه میبینیم، هم علی، هر دو کاه میبینیم. علی کاه را طلا نمیبیند، ذهب و فضه نمیبیند. هم ما طلا را طلا و ذهب میبینیم، هم علی. از این نقطه نظر بین ما و بین علی فرقی نیست، یکیه قضیه، جای رؤیت عوض نشده. و این دلیل بر این است که خود کاه یه امر واقعی خارجی است، اعتباری نیست. اگر اعتباری باشه خب علی باید کاه رو طلا ببینه، اون نمیبینه. چطور وقتی میان به احتمال رو تقسیم میکنن کاه رو نمیره بده؟ فرق نداره دیگه، فرق داره، اون کاه کاهه برای خودش، اون طلا هم طلاست. از این نقطه نظر بین ما و بین او فرقی نیست. فرق در این است که وقتی که ما کاه را میبینیم و طلا میبینیم، یه دفعه با کله میریم به سمت چی؟ با اون کله و تمام وجود میریم به سمت طلا، اینوری نمیریم. علی هم تو نشسته نگاه میکنه. این فرقه. این از کجا آمده؟ تمام عالم وجود برای اینن که این حالت رو ایجاد کنن. تمام این گردش کرات و آمدن رسول و انبیا و فلان برای اینه، برای اینکه به اینجا برسی که کاه و طلا فرق نکنه وسط. تا یه طلا رو میبینیم یه دفعه چشای که اینجوری میشه، یه دو سانت از بالا و پایین چیز میشه، این اضافه میشه. این وقتی کار میبینیم چی؟ خری نیست بدینه بخورتش، گوسفند خری بیاد، گاوی، اینا فرض کنید که این چی رو کنم، چی نگاه میکنه میریم. اونی که چشا اونجوری میشه و اینجوری میشه، این 50 سال راست. یه دفعه ما داشتیم خدا بیامرزه این مرحوم میرخانی استاد خط سید حسین میرخانی، ما پیشش میرفتیم خط یاد میگرفتیم، هیچ هم یاد نگرفتیم. بعد یه روز نشسته بودیم تو هم دارالکتابش، نه اون جایی که چیز کرد خیابون سعدی کوچه قاسمی چی یاسمینا بود، یه دارالکتابه داشت، بقیه هم هنرمندا و خطاطا اینا میومدن میونن پیشش، همین کسانی که خب الان هستند و خیلی معروف امیرخانی ها و اینا میامدن اونجا میشستن و به ساتی بود خلاصه. بعد یه روز راجع به پختگی خط داشت برای ما وقت میشست، همه چی دیگه تو مجلس بود دیگه، اخلاق بود از این طرف بود فلان بود، هیچ ما میرفتیم نیم ساعت مشقمونو بگیریم بیام، یه صبح تا ظهر ما رو نگه میداشت، صبح تا ظهر نگه میداشت 8 تا 12. بعد یه دفعه صحبت میکرد راجع به پختگی و خط و چیز اینا، انسان باید خیلی فرق میکنه، بله در نیاید در راجع به شعرهای مثنوی هم میخوند حال پخته هیچ خام، وقتی که چیز میکرد بعد میگفتش که یه چیزی به شما بگم، خب ما کوچیک بودیم دیگه، مثلا میخواست ارشاد کنه ما رو، 19 سالم بود 20 سالم بود در این حدودا بود، اونم برای خودش پیرمردی بود و اینها صفایی داشت، بالاخره اینها صفایی داشتن برای خودشون. اسم امام حسین که می آمد همینطور عشق از چشماش می اومد، ریششو می تراشید، کراوات می زد، ریششو می تراشید. اون برادرش نه، اون یکی دیگه، اون سید حسن، اون نه، اون ریش داشت و فلامون، ولی این بند خدا نه اینطوری بود، ولی کنی صفای خاصی داشت، ولی در تعلیم خط ای از او استاد تر بود، خطاشون مثل هم تقریبا، ولی این چیز تر بود. اسم سید الشهدا می اومد، این عشق از چشمش می اومد، همینطوری و چیز میکردیم و به مرحوم آقا هم ارادت داشت، به مرحوم آقا و پدر شما همون موقع یاده فرق میکنه با بقیه تفاوت داره فرق. یه روز صحبت خط و اینا شد، گو برو این دوتا خط رو بیاد، من از توی همون یه قفسه داشتم، من رفتم یه خط آوردم روش نوشته بود که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، خیلی عادی. این خط کی بود؟ خط استاد فعلی امیرخانی، این امیرخانی که غلام حسین امیرخانی هست، ایشون شاگرد اول به اصطلاح ممتاز مرحوم امیرخانی بوده، ایشون هم خطش بسیار عادی، یعنی خب استاد دیگه مثل ایشون کسی نیست، یعنی به نظر من الان کسی مثل ایشون نیست. این آورد، بعد خودش رفت، اینم چیز کرده بود، خطو نوشته بود و قاب کرده بود و گشت، خطای شاگرداشو میذاشت قاب میکرد و اینها رو تو همین چیزها چیز میکرد. بعد یکم مال خودش گفت برداشت آورد، اونم آورد و اونو خودش بلند شد آورد گذاشت، گفت بشین به این فرق بین این دوتا چی. من هرچی نگاه کردم نتونستم بین خط استاد و بین خط شاگرد تفاوت قائل بشم، یعنی چنان واقعا استادانه نوشته بود همین شاگرد که هیچ قابل، ولی وقتی نگاه کردم دیدم این یه ملاحتی داره که اون نداره، ملاحت، گفتم این یه ملاحتی داره، حالا من نمیدونم اسمشو چی بگذارم، اسمشو پختگی بذارم، اسمشو ملاحت، هرچی، میبینم یه فرقی بین این دو هست، گفت این فرق 30 سال کار کردنه، گفت درست میگی فهمیدی، 30 سال کار کردن مال این همین آمدن به این فرق رسیدنه. حالا کسی دیگه نمیفهمه اینو، میگم دیگه خود ما کارا چیز بودیم یه چیزی سرمون شد و مثلا، ولی هیچ تفاوت نداشت به اندازه ای، اصلا انگار کپی زده بود روی مثلا خط استاد خودش، به اینقدر دقت و ظرافت وجه، گفت 30 سال کار کردم برای این است که به این خط به این برسه، این برسه به این قضیه، درست شد. خب این واقعیته، این یک مسئله است که اونی را که فرض کنیم که یک بزرگ میفهمه اون را انسان نمیفهمه و تشخیص نمیده، ما اسمشو فقط میگیم، ما فقط همین، اما اون چرا که در واقع وجود داره اون واقع برای ما مشخص نیست. برای چی؟ اونی که امیرالمومنین الان بین این دوتا فرق نمیگذاره تا یک طلا ببینه اینجوری یه رفعه چشاش اینجوری نمیشه، این کار داره. لا خب هم یا مثلا فرض بکنید که اون کاه رو مثلا بغلش باشه یه نگاه میکنش، نه میرسه آدم به یه جایی که اون و این هر دو میشه یک. حالا که هر دو شد یک، حالا اینی جائله کل ناس امام، حالا وقتش، حالا وقتشه که بین کاه و طلا، بین کاه و ذهب دیگه، حالا که برات فرق نمی کنه، حالا برو حکومت رو به دست بگیر. فهمیدین قضیه چه قراره؟ الان چرا نباید ابوبکر بیاد حکومت رو به دست بگیره؟ چرا منصور دوانی قدرت بگیره؟ چرا؟ چون امام صادق میفرماید یوز ربع اونقی. ولی اگر حکومت دست امام صادق هم باشه، اونم یوز ربع اونقی هم توش هست، اون دیگه اونجا هیچ تفاوتی نمیکنه. یکسان هیچ کاه با طلا، هیچ با ذهب، هیچ تفاوت نمی کنه. اون تفاوت نمی کنه اون حیثیت ربطیشه، نه اون وجود خارجی. اون وجود خارجی وجود خارجی است، در اون کاه بودن اون وجود خارجی مضبوط است، در اون ذهب بودن خارجی وجود خارجی مضبوط است، تفاوت بین این و بین اون مضبوط است، تمام اینها همه مضبوط و صحیح. ولی اون نظره ای که داره میندازه نسبت به این، چون داره نگاه میکنه به این حیثیت ظهور، اون حیثیت ظهور همون جنبه استعدادیت و فقر محضیست که دارد، لذا چون جنبه فقر را میبیند چشاش اینجوری نمیشه. ما اون جنبه فقر را نمیبینیم اینجوری میشیم، اونجوری میشیم، اینجوری اونجوری، بخاطر اون حیثیت فقریه برای ما چی اون مخفیه. اما برای امیرالمومنین میگه اگر ظهور، خب اون ظهور اینا هست، این که دو تا بیچاره خود این چیزی نیستن، این که هر دو یکیه دیگه. یعنی این الان هر دو از نظر انتصاب به حق بین یه چوب کبریتیه نمیدونم نیم گرمی یا یه گرمی، یادم با یک فرد بکنید که نهنگه نمیدونم کذا و یک کوه دماوند، برای همین اون یکی، چون هر دو یک انتصاب دارد به همون میزان که او انتصاب دارد، به همین میزان یک ذره کوه دماوند از یک کبریت انتصابش بیشتر نیست، یک سر سوزن هم بیشتر نیست. لذا اون جنبه فقر که فعلیت دارد و ذاتی اون ظهورت، اون جنبه فقر برای علی روشن شده و برای ما تاریکه. چون تاریکه ما میایم هی دست و پا میزنیم، هی بالا و پایین میکنیم و خلاصه تا این که بخواهیم این روزگارمون رو بگذرانیم، و در تاریکی انسان نمیتواند روزگارش را بگذراند، هم خودش خراب میشه هم بقیه را خراب خواهد کرد. باید انسان اون حقیقت فقر برای او فعلیت پیدا کنه. لذا مرحوم آخوند میفرمایند که حقیقت جنس که فانی است، اون جنس در ماده، اون جنبه ماده برای او چیز دارد، فعلیت دارد، فعلیت در یا هم وقت گذشته در فعلیت در فقر دارد، ولذا برای فصل این جنبه وجود ندارد. باز مسئله برای روز دیگه باشه. این شهری هم آخرش درست نشد، نمیدونیم مثل که فقط به ظهور حضرت، آخه به همه ایراد میگیریم، ایرادای خودمون رو انگار نه انگار، تا ظهور حضرت و صف درست داد و بیداد و تخت و این تختای بیچاره همینطوری با هم سوار شده. بابا اینا رو ببریم روش بخوابید، صفا کنید، چی میگه شهری هم درست کنید مثل بقیه کارهای دیگه. یه هم میگن ما حاضری، ما حاضری، اینجوری حاضره. یه قضیه پیدا بشه یه جای عرفان و تصوف بخواد چید بشه، هزار جلسه و فلان و بند و بساط و اینا را میندازن تو چیز بکنه. وقتی اما به این قضیه میشه فقط به این که خب بله ما آماده ایم و بقیه هم بیان و همه رو بازی دادید با هم. یه روز یه بنده خدایی از سید آمده بود، ایران نبوده، از خارج آمده بوده و شنیده بوده که من فیضیه هستم، خواسته بیاد منو ببینه. اتفاقا ما اون روز به خاطر همین چیز شهریه تعطیل داشتیم، تعطیل داشتیم چند پیش بود. بعد آمده بود و مصادف شده بوده با این صفای عریض و طویل و فلان و این چیزها و دو سه نفر بودن. خیلی براشون نامناسب مسئله جلوه کرده بود، خیلی. وقتی که بعد برگشته بوده تا موفق به دیدن من هم نشد و برگشت به همون کشور، کشور خودشون برای آبا. وقتی که به من تماس گرفت، بله تو هم خودش خیلی اهل چیده، اهل همین حساب و کتاب و از این مسائل هم هست، اینا استاد فلسفه الهیات در دانشگاه جورج واشنگتن. وقتی که با من تماس گرفت گفت آقا این چه به وضعی هستش که؟ گفتم آقا این وضع ظاهرا فقط با زمان ظهور حضرت برداشته میشه، فقط با زمان ظهور حضرت برداشته میشه. گفتم ما به خاطر همین درسمون تعطیل شد، ما که اومدیم درسمون به خاطر این تعطیل کردیم، آدرسمون رو نداره، گفتم اینجا چیز بکنم و تعطیل. بله، گفت چقدر واقعا زشته، چقدر زشته. گفتم بله من نمیدانم چرا ما فقط بعضی از زشت ها را میفهمیم، بله چشم ما همه ی زشتی ها را نمیبینه، همه ی نامناسبت ها را نمیبینه. تعجب میکنم ظاهرا مثل اینکه یه دفعه آقای خامنه‌ای هم این قضیه توصیه کرده بودن، تذکر داده بودن، چی بوده که اونطوری که یادمه، ولی چیزی نشد، این تعطیل اثری داده نشد. سلام. یادمه ایشون هم چیز کرده بودن، من دارم تذکری داده بودن صحبت داشتون همینطوری ازایی ها. یکی از اینها گفته بوده و اگر اینجور باشه خب دیگه اسم ما دیگه در اینجا مطرح نیست، خب دیگه فایده ای نداره، اصلا نتیجه نداره، اسم ما دیگه نمیشه مطرح باشه، تابلویی باید باشه، صاحب کتابی، مردم بیان ببینن که این بالاخره منشأش از کجاست. همین بگیری و بذاری بری که نشد کار. این همه زحمت کشیدیم، مطالعه داشتیم، حواشی رو خوندیم، تقریرات آغازی ها و ناهینی و کمپانی را بحث کردیم، فهمیدی چی به هیچی؟ پول بذارید تو بانک اونم بره بگیره؟ نه آقای نه، بح بح، پس اون زحمات کجا میره؟
اگه هورو بهشت و گلابی هم بیرون بعد بسیار بچی نمازه بکنم. آه این
مثل که با هر نماز یه هرونیم بعد بهش بده. الله اکبرش مال معاشه، حمد سورش مال چشاشه. بیا پایین شما دیگه، بالاخره خوریه بیال و بیال و دومو اشکام. نمیتونه تصور کنه
که اون
درجه بالا بهش داره یکی میگه نمیخواد آیام اعلام بفهم
خب
ابنا
درجه بهش دادن کافی بود فقط از جهنم نجات بده کنه.
نه آخه صحبت سر این است که این همت رو به بقیه هم میخوان منتقل کنن. حالا تو خودت عرضه نداری که اصلا بین ادنا و ما تحت و ما فوق و سرت نمیشه که با تو این حرف رو میزنی. خب چرا این همت و این روش و این فکر رو دارید به دیگران تزریق میکنید، به دیگران هم تحویل میدید؟ خب واسه خودت باشه، واسه خودت باشه و بعدم در مقام برمیایید. اگه کسی بخواد از اون قصه صحبت بکنه در مقام برمیایید و هزار انگ و منگ و فلان و این حرفا میزنی که خودت داری میگی من نمیخوام. میگه نمیخوام بشین سر جات دیگه. اون که بالاتره داری میگه من بالاتر رو عرضه میکنم. خب چرا دارین این کارو میکنی؟ چرا دارید تو میکنی؟ اش بازیه، اش بازیه، بازیه با الفاظ. ما یه بحثی میرفتیم، البته نمیدونم من اینو کجا آوردم، مثل که توفاق وحی هم آوردم، اسم اینا رو من نمیارم، هیچ نیاوردم. یه آقایی داشت از قول اون مرحوم آشمندعلی کاظمی تأیید می آورد، از اون آقایان فعلی از اون اولی که اومدیم قم یه چند روزی رفته بودیم، مرحوم آقا گفته بودم داشت چیز میکرد، تأیید میکرد که علت این که ما دستور نداریم که به این مسائل پرداخته بشه، همین مسائل عرفان و فلسفه و اینها، ایشون میگه دستور نداریم. این به خاطر این است که عبد در مقام عبودیت فقط باید اطاعت کنه، همین دیگه. حالا لازم نیست که بدونی که مولا کی هست و کی نیست، اون باید اطاعت شو بکنه. مولا فقط باید به عبد امر کنه و امرم اطاعت بکنه، به اون عبد عبدم اطاعت کنه. حالا مولا چه وضعیتی داره؟ آدم جاهلت، نمیدونم سریعت، فقیرت، چیت، شاخ داره، دم داره، فلان داره، آدم غنیم، این کار نداره، باید اطاعت شو بکنه. این همینه، این مسئله همینه. حالا ایشون هم داشت تأیید میکرد، یعنی میگفتش که بله ما باید کارمونو بکنیم، اطاعت کن. آیا این با اون کلام امیرالمؤمنین کیف اعبد و ربن لم اره این همینه؟ امیرالمؤمنین هم همه حرف آشمندعلی کاظمی را زد یا حرف جناب عالی رو؟ و این خطبات و این مقام عربت و ما خلقت الجن و الانس الا یعبدون الا یعرفون و ذالک و ان الله هو الحق و نمیدونم این مراتب بالا و این جهاتی که برای اولیا و اینها ذکر شده و اینها، با این حرف شما چطور میخونه؟ چه چیزی داره؟ نهایت این مطلب شما به کجا میرسه؟ به کجا میرسه؟ اون آدمی که 20 سالگی هرچی بوده 90 سالگی هم همینه. اینه میزان معرفت. از چرا ما اینها رو در اصحاب ائمه نمیبینیم؟ اونها مدرکاتشون جور دیگه است. لو علم ابی ذر ما فی قلب سلمان لقتله او کفره. و این معنا پس چیه؟ آه؟ و سلمان بیاد عبودیت کنه دیگه، یعنی چیکار کرده او که ای شده اون نشده؟ خیلی اوضاع به هم میریزه. ما به خاطر اینکه خلاصه از زیر بار اینجی در بریم و راحت بگیریم و خودمونو به تنبلی میزنیم و نمیخوایم این مسائل رو بپذیریم و شروع میکنیم به این همه توجیهات و این مسائل. اون عبدی که بداند مولای او مولای آنچنانیست با اون عبدی که اصلا خدا را نشناسه هر دو یه نماز میخونن. بله اون نماز او همین میشه که گفتم دیگه، تو همین فیضیه مرحوم هاشم امدادی عراقی نماز میخوند، ما شبا نماز مغرب عشا رو میمدیم اینجا پیش ایش پشت سری. یه شخصی که الان هم ایشون حیات داره، الان هم هست و بعد این بغل ما نشسته بود و از شاگردان درچه ایشون بود. ما موقع اول قوانین میخونیم و این کمرمون چیز شده بود، نشسته بودیم تشهد بود، این از پشتش هی می اومد این کمر ما رو راست میکرد، این داری میکرد دفعه چه میشد تا یه خود دیگه میشد و ما می چیزو میشد دیگه. وقتی دیدیم ایشون خب بالاخره داره به جای نماز داره کمر ما رو راست میکنه به جای تشهد و پرداختن، هی اینجوری میکردیم اینجوری بعد نماز بقا چه اینجوری میکنی؟ اونا خب به تو چه مربوطه؟ و همینطوری گفتم همینطوری خب همینطوری نگودم به شما، گفتم به تو چه ربطی داره؟ تو نماز تو خونی، تو معمول نمازی یا معمول کمره بنده ای و سر صافش کنی راستش یعنی آقایی که اون موقع سن 60 سال بود ریشاب سفید، الان باید بالای 80 و اینا داشته باشه. بله اون موقع خیلی موش. بله اون موقع 60 سالو داشت، خیلی بد پیر باشه، خیلی 90 و بله این بالا این حرفا بس بالا این حرفا بود شد موهاش سفید بود تقریبا جو گندمی بود. بخ این داره نماز میخونه، این که ما به ادنا این همینه، یعنی این همین در همین حد کافیه که مأمور کمر مردم هست، در همین حدی که یه چیزی خونده بشه و یه چیزی گفته بشه و تمام. تمام اون نمازی که ما از افراد و بزرگان دیدیم اون چی بود؟ اینا که اینا دارن میگن چی؟ آقا داره نماز میخونه پیداست توی نشون میده، خود آقا که توی رساله مینویسن خب شما این من تعمم اولم یتحنک و شما خودت نمیگی، خودت غیر از یکی دو ستایی که من میبینم که گاهی تو نمازهاشون تحت الحنک میده، بقیه همه به امامها دست نمیزنن. خب این مردم نمیگن خود شما یا آیان مراجع به همون حرفی که تو رساله عملیه میگین عمل نمیکنی. آقا یه تحت الحنک نقطن خب این به کجا برمیخوره؟ خب بنداز دوباره ورده دیگه، این که دیگه با دست طوری نمیشه، مشکل که واسه پیش نمیاد که اقلن مردم هم بدونن که تو چیزی همون که میگم فلا. نه این خطای این امامه باید قشنگ یه سانتو نیم یه سانتو سه سال به سه میل اینا همینطور بقل هم باشه و لا این اساس مرجعیت هم اصلا یه زیر سوال مرجعیت مهمتر یه تحت الحنک کدوم ها این طرح؟
ببین جنگی که برو دفتون در از ها یکی بشه نماز شب بخونده بعد تیر میاد از تو تاریکی بهش میخواد و نماز شب این هم کنم چه حالی داشت من این گفته بوده بعد نماز بوده من مشغول سوره که بودم لذت اون سوره خواستم نمازم رو قطع نکنم سوره رو قطع نکنم چند تا تیر بهش میخوادم تو این تیر خب تیر سوراخ میکنه
بله بله سوراخ و ایچی از اون برم درش
این چه حالی چه حالی بوده
دیگه حالا چه میدونم دیگه
این تیر رو
حالا بازم
نه یه خورده یه جمعون بخاره جامعه خرده مجبوره خارو
نه بابا طرف موبایلش میاره میذاره بغل جانماز من خودم دیدم و طرف موبایلش میاره بغل جانماز میذاره که این وقتی چیز میکنه یه دفعه من یک بنده خدایی بود این موبایلش اونجا بود یکی گفتم این موبایلش رو بگیر این گرفت شو کردن یه دفعه داره هم بیا میگم ما یه چیزمون میشه گاهی گفتم بعد موبایلش رو تفصیل موبایل میگه یکی دیگه از یه جا یارو چشش اینجوری میکرد که ببینه کیه تو سجده بود زنگ برای هم میکرد اول به جایی که لایت اونو نگاه میکرد ببینه با اونا دارن چیز میکنن ولی همین مرحوم مطهری که خدا رحمتش کنه که یه ناخونش پیدا نمیشه الان یه ناخونش هم پیدا نمیشه وقتی میره پیش مرحوم آقای حداد ازش میپرسن چگونه نماز میخونی چی میگه ایشون میگه که دفع خواطر میکنم خدا رحمتش کنه خدا پدرش بیامرزه که حالا نمازش درش دفع خواطر بود رفع خواطر بود چون ولی این مرد بزرگ کجا آدم رو میبره میگه تو دفع خواطر که میکنی پس چی که پکه نماز داری میخونی تو که همه نماز به دفع خواطر چیز شد گذشت هی خاطره میاد نمیدونم فلان چیه توی شفا اونا که با خواطرشون خواطر مادی اینا که نبوده انشاءالله خواطر چیز بوده خواطر روحانی بوده نوریه بوده اونا مثلا فلان اشکال چجوری میشه حلش کنیم گاهی قادم تو نمازم اشکال حل میکنه اونجا شیطون گاهی میاد کمک آدم میکنه اشکالات همین چیزا رو حل میکنه چیزا. اون اشکال چیه یا فلانجا وعدهی که داریم هی این میاد هی رد میکنه خب وقتی نماز تموم شد خب دیگه نفر میدازه چی میگه دیگه نمیدونه بازم صد رحمت به اونها که اونها در یه همچین چیزی بودن که حقیقتاً میخواستن از بقیه جدا باشن دلشون میخواست با بقیه فرق داشته باشن دیگه مأمور راست کردن کمر این و اونو نگاه کردن به موبایل نبودن موبایل نمیذاشتن کنار چیزشون سجادشون ولی اون داره میگه که بابا این دفع خاطر رو واسه قبل از نماز بگذارید وقتی نماز میشه دیگه به سراغ دفع خبر یه راست فکر رو بزنید به اون جایی که بایستی که بره و دیگه چیزی اصلا نباید باقی بمونه وقت این گونه راه نمایی ها هست که نفس را عبور میده نفس را عبور میده و حرکت میده اینها هست چیزهای دیگه نه صد سال هم آدم باشه نتیجه و فایده نداره وقتی فهمش نیست لذا شما میدین نماز آستابالحسن اصفهانی بهت نماز تعریف میکنه نماز آستابالحسن چیز دیگه ای بوده نماز مرحوم آستابالحسن هشم باز خواستم متوجه مخرج هشم باز بعد این اون سه پرو فلان این حرفا، وقت مرحوم قاضی نمازش 8 نفر 7 نفر اونم 4 تا نصفشون اعتراض میکردن که صبر کنیم یه خود دیگه تر بشه. اونا اینجور سهم پر